الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. موضوع بحث ما در این سه شب تحریفات در واقعه تاریخی کربلا است. می‌خواهیم در اطراف این مطلب بحث بکنیم که در این واقعه بزرگ تاریخی عاشورا، یعنی در نقل و بازگوی این واقعه بزرگ، تحریفاتی صورت گرفته، لحاظا بحث خودمون را در چهار فصل خلاصه می کنیم. فصل اول در اطراف معنی تحریف و انواع تحریف‌هایی که در دنیا وجود دارد و اشاره به این که انواع این تحریف‌ها در این حادثه تاریخی عاشورا واقع شده است. بحث دوم ما درباره عوامل تحریف است، یعنی به طور کلی در سایر قضایای دنیا که تحریف صورت می گیرد به چه علت صورت می گیرد، چرا بشر حوادث و قضایا و احیانا شخصیتها اینها را تحریف می کند، و مخصوصا در حادثه عاشورا، در نقل حادثه کربلا، چه عواملی دخالت داشته است که تحریفاتی در این قضیه واقع بشود. فصل سوم ما عبارت است از توضیحی درباره خصوص تحریف‌هایی که در همین داستان و حادثه تاریخی صورت گرفته است. بحث چهارم ما در اطراف وظایف ما اعم از علماء ما و از توده مسلمان ما. اما بحث اول درباره معنی تحریف، که تحریف یعنی که تحریف که از ماده حرف است در زبان عربی، یعنی متمایل کردن یک چیز از اون مسیر اصلی و وضع اصلی که داشته است یا باید داشته باشد. به عبارت دیگر، تحریف نوعی تغییر و تبدیل است، ولی تحریف مشتمل بر چیزی است که کلمه تغییر و تبدیل نیست. شما اگر یک جمله ای را اگر یک نامه ای را، اگر یک شعری را، اگر یک عبارتی را کاری بکنید که این عبارت اون مقصودی که باید بفهماند نفهماند، یه مقصود دیگری رو بفهماند، اینجا میگن شما این عبارت را آقا تحریف کردید. مثلا شما گاهی یه مطلبی را، یک حرفی را به یک نفری میگید، بعد اون شخص سخن شما را در جای دیگری نقل میکند، بعد برای شما کسی میگوید که فلانی از قول تو همچه چیزی نقل کرد. شما میبینید که اون چه که شما گفتید و اون چه که اون نقل کرده خیلی متفاوت است. او در سخنهای شما کم کرده، زیاد کرده، قسمتی از گفته های شما را که مفید مقصود شما بوده است حذف کرده است و یک قسمتهایی از خودش بر اونها افزوده است و در نتیجه سخن شما مسخ شده است، چیز دیگری از آب در آمده است. اون وقت شما میگید نه آقا، من گفتم اما این آدم حرف من رو تحریف کرده است. تحریف کرده است. خب کلمه تحریف بیش از این احتیاج به توضیح ندارد، مخصوصا در سندهای رسمی. اگر کسی قلم ببرد، دست ببرد، میگن که تحریف کرده است. انواع تحریف را عرض بکنیم. تحریف انواعی دارد و از همه مهمتر این است که تحریف یا لفظی است و یا معنوی. این را خواهش میکنم توجه بفرمایید. تحریف لفظی این است که در ظاهر یک چیز، ظاهر یک چیز را هم عوض بکنند. مثلا جمله‌ای که یه شخصی به شما گفته است، تحریف که شما می‌کنید به این شکل باشد: یه چیزی از گفته او کم کنید یا یه چیزی روی گفته او بگذارید. و یا نه، جمله های او را پس و پیش بکنید که معنیش فرق بکند. بالاخره در ظاهر و در لفظ این آدم شما تصرف بکنید. این رو میگن تحریف لفظی. اما تحریف معنوی این است که شما در لفظ تصرف نمی کنید. لفظ همین است که هست، ولی این لفظ را یه جور میشه معنی کرد که همون معنی صاف و راست و مستقیم اوست. مقصود گویندم همین بوده است. یک وقت شما این لفظ را جوری معنی می‌کنید که خلاف مقصد و مقصود گوینده است. یه نفر دیگر را که شما می‌خواید برای او این کلام را شرح بدید، جوری این را معنی می‌کنید که مطابق مقصود خود شما باشد، نه مطابق مقصد اصلی گوینده. این رو بهش میگن تحریف معنوی. در قرآن کریم کلمه تحریف مخصوصا در مورد یهودی ها که اینها قهرمان تحریفن در جهان، نه امروز، از وقتی که تاریخ یهودیت در دنیا به وجود آمده است، نمیدونم این چه نژادی است، این نژاد که تمایل عجیبی دارد به قلب حقایق و تحریف کردن. ولهازم همیشه کارهایی را در اختیار میگیرم که در اون کارها بشود حقایق را تحریف و قلب کرد. من شنیدم بعضی از همین خبرگزاری های معروف دنیا، جایی ندارم اسم ببرم، بعضی از همین خبرگزاری های معروف دنیا که رادیوها، روزنامه ها همیشه از اینها نقل می کنن، منحصراً مال یهودی هاست. چرا؟ برای این که بتوانن قضایا رو در دنیا اون طوری که دل خودشون می خواد قضایا رو منعکس بکنن. و قرآن چه عجیب درباره اینها حرف می زند. این خصیصه یهودیگری که تحریف هست در قرآن به صورت یک خصیصه نژادی شناخته شده است. در یکی از آیات قرآن در سوره بقره می فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانان شما طمع داشتید اینها به شما راست بگویند. اینها همونها هستند که با موسی می رفتند، سخن خدا رو میشنیدن، از همون جا که برمیگشتن در میان قومشون میخواستن نقل بکنن زیر روش میکردن. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. تحریفم که می کردن نه از باب این که نمی فهمیدن و عوضی بازگو می کردن، نه ملت باهوشی هستن، خوبم می فهمیدن. در عین این که خوب می فهمیدن، معذاله که حرفها را، سخنان را کج می کردن، چپکی برای مردم بیان می کردن. تحریف همین است دیگه، پیچ دادن، کج کردن یک چیزی از مسیر اصلی او را منحرف کردن. در کتابهای الهی اینها تحریف کردن. قرآن بسیاری از جاها کلمه تحریف را یا این کلمه را نیاورده، به صورت دیگری مطلب را بیان کرده است، ولی مفسرین ذکر کردن که تحریفی که قرآن ذکر می کند اعم است از تحریف لفظی و تحریف معنوی. یعنی بعضی از این تحریف ها که صورت گرفته است در لفظ بوده است و بعضی از این تحریف ها در تفسیر بوده است، در معنی بوده است، نه در لفظ. که دیگه چون از مطلب خیلی خارج میشم دیگه نمیخوام در اطراف این مطلب زیاد بحث بکنم. خوب، پس تحریف لفظی داریم و تحریف معنوی داریم. همینجا الان یک جمله یادم، چیزی یادم افتاد، بد نیست عرض بکنم. یه نفر از علما نقل میکرد در ایام جوانیش، میگفت یه مداحی از همین تهران آمده بود مشهد، خود اینم اهل تهران بود، میگفت این آمده بود روزها میامد توی مسجد گوهرشاد یا توی صحن میستاد و شعر میخوند، مدیحه میخوند. این رفته بود این بیچاره را دست انداخته بود، میگفت اون غزل معروف منسوب به حافظ رو میخون، ای دل غلام شاه جهان باش، شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. قبر امام هشتمو تا اونجاش که میرسد، سلطان دین رضا از جون ببوسو در در اون بارگاه باش. این رفته بود بهش گفته بود آقا، حالا اون بیچاره درست میخوند، گفته بود آقا چرا این شعر غلط میخونی تو؟ گفته بود مگه چطوری بخونم؟ گفته بود نه، این شعر اینه میگه، قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جون ببوس و در در اون بارگاه باش. گفت بارگاه باش یعنی چه؟ گفت یعنی وقتی رسیدی به دم در حرم، خودت مثل یه بار کاه که از روی الاغ میندازن زمین، فورا خودت بنداز زمین. گفت عجب، معنیش این است. گفت آره. دیگه بعد از این مداحی بیچاره میامد این شعر به اینجا که میرسید میگفت چون بار کاه باش و خودش هم بینداخت. حالا این است. این رو بهش میگن تحریف. غیر از این که عرض کردیم تحریف، تحریف لفظی داریم و تحریف معنوی داریم، این مطلبم عرض بکنم که تحریف از نظر موضوع تحریف باز فرق می کند. یک وقت هست تحریف در یک سخن عادی، ما دو نفر با هم دیگر حرف می زنیم، حرف عادی، یک کسی نقل می کند، تحریف می کند. یک وقت هست تحریف در یک موضوع بزرگ اجتماعی، مثلا تحریف کردن در شخصیت ها، افرادی هستن، شخصیت هایی هستن که اینها قولشون حجت است، عملشون برای مردم حجت است، خلقشون برای مردم نمونه است. یک کسی تحریف میکند، سخنی به علی علیه السلام نسبت میدهد که نگفته است یا مقصودش چیز دیگر بوده، این دیگه خیلی خطرناکه. خلقی، خویی را به پیغمبر، به امام نسبت میدهد که مردم از اونها پیروی میکنند، در صورتی که خلق او جور دیگری بوده است. در یک حادثه بزرگ، در یک حادثه تاریخی که این حادثه از نظر اجتماع یک سند است، سند اجتماعی، از نظر اجتماع پشتوانه اخلاق است، پشتوانه تربیت است، این دیگه چقدر اهمیت دارد. وای به حال اون که تحریفات، چه تحریف لفظی و چه تحریف معنوی در موضوعاتی صورت بگیرد که اون موضوعات موضوع عادی نیست. حالا یه وقت کسی در شعر حافظ یه تحریفی میکند، البته نباید بشود، نباید در یک کتاب ادبی با ارزش کسی تحریف بکند. در موش گربه هم نباید تحریف کرد. یادم هست یکی از استادها مقاله‌ای درباره همین کتاب موش گربه نوشته بود. موش گربه، درسته ما میگیم موش گربه، ولی این اتفاقا خود این کتابش از نظر ادبی بسیار کتاب با ارزشی ثابت کرده بود که به قدر این مردم در همین موش گربه دست بردن، شعرهاش کم کردن، زیاد کردن، کلمه ها را عوض کردن که حد ندارد. بعد نوشته بود که به نظر من قومی در دنیا به اندازه قومی ایرانی بی امانت نیست که این همه در آثار خودش دخل و تصرف های بیجا بکند و تعریف های بیجا. البته اینها نباید بشود، اما اینها به حیات اجتماع ضربه نمی زند، به سعادت اجتماع ضربه نمی زند، به مسیر اجتماع در مسیر اجتماع انحرافی ایجاد نمی کند. اما اون چیزهایی که بستگی دارد به اخلاق، بستگی دارد به تربیت، بستگی دارد به دین مردم، تحریف در اینها خطرناک است. باز اینم شاید یه وقت دیگرم گفتم، مثنوی شعری دارد، در مثنوی هم نباید تحریف بشود، ولی مگر نکردن اینقدر شعر الهاقی در مثنوی هست که خدا میدوند. یه شعری در مثنوی های اصل بوده است و چه شعر عالی راجع به اثر محبت گفته است: از محبت تلخها شیرین شود و از محبت مصرها زرین شود. حرف حسابی. محبت عشق چیزی است، تلخ‌ها رو شیرین می‌کند. محبت حکم کیمیا رو دارد، مس وجود انسان رو تبدیل به زر می‌کند. بعد دیگران آمدن هی الحاق، هی الحاق، بدون اینکه اصلا تناسب داشته باشد. آمدن مثلا گفته از محبت، حالا من درست یادم نیست، از محبت مار موری می‌شود، از محبت سقف مثلا دیوار می‌شود، از محبت خربوزه هندوانه می شود. اینا دیگه ربطی به موضوع ندارن. حالا بشنن، ولی وای به اون جایی که اسناد و پشتوانه های زندگی بشر در اونها تحریف صورت بگیرد. مقدمات مجبورم کوتاه بکنم. حادثه کربلا برای ما مردم خواهی نخواهی یک حادثه بزرگ اجتماعی، یعنی در تربیت ما، در خلق ما، در خوی ما این حادثه اثر دارد. این حادثه است که خود به خود بدون این که هیچ قدرتی ما مردم را مجبور کرده باشد، میلیون ها نفر و قهرن میلیون ها ساعت ترک میکنیم ما برای این قضیه، شنیدن این استماع قضایای مربوط بیه. میلیون ها تومان پول صرف میشود برای این کار. این قضیه باید همونطوری که هست و همونطوری که بوده است بدون کم و زیاد ما تلقی بکنیم، و اگر کوچکترین دخل و تصرفی از طرف ما در این حادثه صورت بگیرد، حادثه را منحرف میکند. به جای این که ما از این حادثه استفاده بکنیم، قطعا ضرر خواهیم کرد. حالا بحث من این است که در حادثه کربلا، در نقل حادثه کربلا، خود حادثه کربلا که قابل تحریف نیست، در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا ما هزاران تحریف وارد کرده ایم. هم تحریف های لفظی یعنی شکلی، ظاهری، راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب، راجع به حواشی مطلب، راجع به همه چی، و هم در تفسیر این حادثه ما تحریف کرده ایم. با کمال تأسف این حادثه هم دچار تحریف های لفظی و هم دچار تحریف های معنوی هر دو. و باز تحریف هایی که می شود گاهی از اوقات لااقل هماهنگی با اصل مطلب دارد، ولی گاهی وقتا تحریف کوچکترین هماهنگی که ندارد هیچی، قضیه را مسخ می کند، قضیه را به کلی واژگون می کند، به شکلی در می آورد که به صورت ضد خودش در می آورد. بازم با کمال تأسف باید عرض بکنم تحریف هایی که به دست ما مردم در این حادثه صورت گرفته است، همه در این جهت پایین آوردن قضیه بوده است، در جهت مسخ کردن قضیه بوده است، در جهت بیخاصیت کردن و بی اثر کردن قضیه بوده است. و در این قضیه هم گویندگان علمای امت تقصیر داشتن و هم مردم. همه اینها را انشاءالله من برای شما توضیح میدهم. نمونه مختصری من از بعضی از تحریف‌هایی که در لفظ و ظاهر شده است عرض می‌کنم، یعنی در شکل قضیه، در چیزهایی که نسبت دادن، یه نمونه‌هایی ذکر می‌کنم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر روزه‌های دروغ را به اصطلاح اگر بخوان جمع بکنن، روزه‌هایی که می‌خونن و دروغ است، تا چند جلد کتاب پنتز صفحهی بشود. من فقط به طور نمونه عرض می کنم. اینا را مالا عرض می کنم که من از چه کتابی در همین مطلب استفاده کردم. مرحوم حاج میرزا حسین نوری اعلی الله مقامه، استاد مرحوم عاشق عباس قومی و مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی در مشهد و مرحوم عاشق محمد باقر دیرجندی محدث، که مرحوم عاشق عباس توی اینها همه میشناسیم، بسیار مرد فوق العاده ای بوده است، محدث است، ولی در فن خودش فوق العاده متبحر است، عجیب متبحر است، از اون حافظه های بسیار قوی بوده است و مرد با ذوقی هم بوده است و مرد بسیار با شور، با حرارت، با ایمان. گوییم که این مرد بعضی از کتاب ها نوشت که اینها شأن این مرد نبود و علمای وقت هم ملامتش کردند، ولی معمولا کتاب هاش خوب است. مخصوصا یک کتابی در همین موضوع منبر نوشته است به نام لؤلؤ و مرجان. این کتاب با اینکه کتاب کوچکی است، فوق العاده کتاب خوبی است. در این کتاب راجع به وظایف اهل منبر سخن گفته است. همه این کتاب هم در دو فصل است. یک فصل اخلاص، یعنی خلوص نیت، یعنی شرط گوینده، خطیب، واعظ، روضه‌خوان، شرط اولش خلوص نیت است که منبر می رود، روزه می خواند، به طمع پول نباشد، به طمع دیگری نباشد. و چقدر عالی در این موضوع بحث کرده است که من وارد بحثش نمی شوم. پایه دوم صدق است، راستی. و در اینجا که موضوع راست گفتن و موضوع دروغ گفتن، انواع دروغ ها که من خیال نمی کنم در هیچ کتابی درباره دروغ به طور کلی به اندازه‌ای که در این کتاب بحث شده است، اخبارش، روایاتش، انواع دروغ اونجا ذکر شده، تشریح شده است، همچه کتابی شاید در دنیا وجود نداشته باشه. عجیب این مرد تبحر به خرج داده است. این مرد بزرگ در همین کتاب خودش نمونه‌هایی، اون هم نمونه‌هایی از دروغ‌هایی که معمول است به اینها را نسبت می‌دهند، به این حادثه بزرگ، حادثه تاریخی کربلا ذکر کرده است. من اینهایی که عرض می‌کنم غالباً یا همش همونهایی است که مرحوم حاجی نوری هم از آنها ناله کرده است. و حتی صریحاً این مرد بزرگ می‌گوید امروز باید عزای حسین را گرفت، اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی است که در گذشته نبوده است. و اون عزای جدید این همه دروغ هاست که درباره حادثه کربلا گفته می شود و احدی جلوی این دروغ ها را نمی گیرد. در این مصیبت حسین ابن علی امروز باید گریست، نه بر اون شمشیرها و نیزه هایی که در اون روز بر پیکر شریفش وارد شد. و در مقدمه کتاب هم نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه ای نوشته است به من و شکایت کرده است از روزه های دروغی که در هندوستان خونده می شود و از من خواهش کرده است که من یک کاری بکنم، کتابی بنویسم که جلو روزه های دروغ در اونجا گرفته بشود. بعد مرحوم حاجی به این عبارت ذکر می کند، نویسه این معالم هندی خیال کرده که روزخونا وقتی به هندوستان میرن دروغ میگن، نمیدونه که آب از سرچشمه خراب است. مرکز روزه های دروغ کربلا هست و نجف هست و ایران، همون مراکز تشیع مرکز روزه های دروغ است. حالا من به طور نمونه یه قسمت هایی را عرض میکنم. بعضی از اینها مربوط به وقایع قبل از عاشوراست، بعضی ها مربوط به وقایع بین راه است، بعضی ها مربوط به ایام اقامت در محرم است و اغلب مربوط به روز عاشوراست، بعضی ها مربوط به ایام اسارت اهل بیت است و بعضی ها مربوط به ائمه بعد از قضایای کربلا. حالا برای هر کدوم یک دو تا نمونه عرض می کنم. همه اینها هم، در همه اینها هم مردم مسئولن. این مطلب را در مقدمه باید عرض بکنم. مردم، یعنی شما مردمی که اینجا نشستید، هیچ خیال نمی کنید در این قضیه مسئول هستید و خیال می کنید که مسئول فقط گویندگان هستند. دو مسئولیت بزرگ مردم دارن، یک مسئولیت این است که نهی از منکر بر همه واجب است. وقتی که میفهمید و میدونید و اغلب میدونن که دروغ است، نباید بنشینن در اون مجلس که حرام است، بلکه باید مبارزه بکنن. و دیگر این تمایل است که صاحب مجلس ها مستمعین به گیروندن مجلس دارن، مجلس باید بگیرد، باید کربلا بشود. روزخون بیچاره میبینه که اگر بنا بشود هر چی میگه از اون راستاش بخواد بگوید، مجلسش نمیگیرد، بعد همین مردم هم دعوتش نمیکنن. ناشاد اویام یه چیزی هم اضافه میکنن. این انتظار را مردم باید، این انتظار را مردم باید از کله خودشون بیرون کنن. فلان روزخونی که میگیرونه، فلان روزخونی که کربلا میکنه. کربلا میکنه یعنی چه؟ شما باید روزه راست رو بشنوید و معارفتون، سطح فکرتون بیاد بالا، به طوری که در یک کلمه اگر روحتون اعتزاز پیدا کرد، یعنی هماهنگی کرد با روح حسین ابن علی، عشقی ولو ذره ای، ولو به قدر بال مگس هم، اگر یه همچه عشقی که در حالت هماهنگی روح شما با حسین ابن علی از چشم شما بیاد بیرون، واقعا مقام بزرگیست برای شما. اما عشقی که از راه قصابی کردن بخواد برای شما چشم شما بیاد، او اگر یه دریان باشد ارزش ندارد. داد بکشید یعنی که چرا داد بکشید؟ نقل کردن از یکی از علمای، یکی از شهرستان ها در تهران نبوده، یکی از علمای بزرگ در یکی از شهرستان ها این مرد درد دین داشت و اندازه ای و همیشه ایران میگرفت، میگفت چرا یه حرفای دروغ رو میگی؟ و میگفتن تعبیرش هم این بود، میگفت این زهر مارا چیه بالای این منبر ها میگی؟ یه وقت به یه واعظی بهش گفت آقا این زهر مارا چیه میگی؟ بهش گفت آقا خب نمیشه غیر از اینها، اگر اینا رو نگیم اصلا باید در دکونه باید تخته کنیم و بریم. گفت نه آقا اینا دروغ هست، اینا یعنی چه؟ تا آخرش اون آقا خودش در مسجد خودش مجلسی بپا کرد و همون را دعوت کرد، خودشم بانی شد. گفت من میخوام به عنوان نمونه یک مجلسی ترتیب بدم، تو هم مقید باید باشی، جز از کتابهای معتبر هیچ روزه‌ای نباید بخوانی، روزه راست. گفتن تکیه کلامش هم این بود که از اون زهر ماریا نگو، یعنی از اون دروغا، از اون زهر ماریا چیزی نگی. گفت چه، حالا مجلس مال شماست، منم همین. شب اول خود آقا در محراب نشسته بود رو به قبله، منبرم گذاشته بودم پای محراب. اون آقا رفت صحبتش کرد، نوبت روزه شد، مقید بود که جز روزه راست چیزی نخوند. هی خوند و خوند، یه مقداری گفت، هیچ مجلس تکون نخورد. مجلس هم دور یخ کرده بود. این آقا دید عجب، این مجلس مال خودش هم هست. بعد مردم چی میگن؟ زنها میگن لابد آقا نیتش پاک نیست که مجلسش نمیگیرد. اگه آقا خودش نیتش درست باشد، اخلاص نیت داشته باشه، حالا کربلا شده بودید، آبروش داره میره اینجا، چه بکند؟ یواشکی همچین زیر چشمی بهش گفت یک کمی از اون زرماریا قاطی کن. یک مسئولیت بزرگ این مسئولیت است، این انتظاری که مردم دارن برای کربلا شدن، این خودش دروغ ساز است. ولهذا قالب جعلیاتی که شده است مقدمه گریز زدن بوده است، یعنی جعل شده است برای اینکه بشود از اون جعل یک گریز زد و اشک مردم جاری کرد و غیر از این چیزی نبوده است. در مقدمات قضایا ایشان نقل می کنند و منم شنیدم، این را مکررم شنیدم. یکی از قضایایی که همه ما شنیدیم من که شنیدم لابا شما هم شنیدید. راجع به روابط حضرت ابوالفضل و حضرت سید الشهدا میگم. روزی امیر المؤمنین علی علیه السلام در بالای منبر بود و خطبه میخوند. با همین خصوصیت ها درست توجه بفرمایید. امام حسین علیه السلام فرمود من تشنم آب میخوام. حضرت فرمود کسی برای فرزندم آب بیاورد. اول کسی که از جا پرید کودکی بود که همون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود. ایشان رفتن تا از مادرشون یک کاسه آب گرفتن، و هم با چه طول و تفصیلی گرفتن تا آمدن تو. وقتی که وارد شد، در حالی وارد شد قسمتی از آب از روی سرش گل گرفته بود، آب میریخ. امیر المؤمنین علی علیه السلام چشمشون که افتاد این منظره رو دیدن، اشکشون جاری شد. با آقا عرض کردن آقا شما چرا گریه میکنی؟ فرمود بله من یادم افتاد قضایی این چرا مرو بگه گریز به کجا هامون تهی میشود. حاجی نوری در اینجا بحث عالی دارد، میگه آقا شما میگید علی در بالای منبر بود خطبه میخوند. علی در زمان خلافتش بود فقط منبر میرفت و خطبه میخوند، در غیر زمان خلافتش که نبود. بله پس در کوفه بوده است. بله در زمان خلافت حضرت امیر در کوفه در چه سالی بود؟ بین سال 36 و 41. در اون وقت امام حسین در چه سنی بود؟ مردی بود تقریبا 33 ساله. میگه آقا اصلا این حرف معقول است که یک مرد 33 ساله در حالی که پدرش داره مردم موعظه میکند، خطابه میخواند، یه دفعه وسط خطابه بدهد آقا من تشنم آب میخوام، از یه آدمه معمولی اگه این کارو بکنه میگه چه آدم بیادبی بیتربیتی سی. و تازه حضرت ابوالفضل هم در اون وقت کودک نبوده، یک جوان اقلا 15 ساله بوده است، یعنی در حدود 15 ساله بود. پس ببینید یه همچه قضیه جعلی تحریفی، این آیا شأن امام حسین حالا غیر از موضوع دروغ بودنش از نظر ارزش چطور، آیا این شأن امام حسین رو بالا میبره یا پایین میاره؟ مسلمه پایین میاره. یه دروغی گفتیم، دروغی به امام نسبت دادیم و آبروی امام رو بردیم، جوری حرف زدیم که امام رو آوردیم تنزل دادیم در سطح بی‌ادب‌ترین افراد مردم، که در حالی که پدری مثل علی داره حرف میزند تشنش میشود طاقت نمیاره که همون جلسه تموم بشه، بعد ما آب وسط حرف آقا رو میبره من تشنم بگید داره من آب بیاره. این یکی. قاصدی از قاصدهای کوفه که آمد برای ابا عبدالله نامه آورده بود در همین جریان عاشورا، اینجور نقل کردن، یعنی اینجور بستن تعریف کردن جعل کردن، آمد خدمت آقا جواب خواست. آقا فرمود سه روز دیگه بیا از من جواب بگیر. سه روز دیگه که سراغ گرفتید که گفتن آقا حرکت کردن به امروز عازمم برفتن. اینم گفت ها پس حالا که آقا می روند بیرون من بروم جلال و کوکبه پادشاه حجاز رو ببینم که چگونه است. اون وقت ببینید میگه رفت دید آقا خودشون روی یک کرسی مثلا چجوری مرصعی نشستن، بنی هاشم روی کرسی های چنین و چنان نشستن، بعد محمل ها و اماری های آوردن، چه حریر ها چه دیباج ها چه چیزها در اونجا بود، بعد مخدرات را آوردن با چه احترامی سواری این محمل ها کردن، اینا رو میگن و میگن و میگن و میگن، بعد میگن اما عصر روز یازدهم اینها که همچه محترمان آمدن اون وقت بگید چه حالی داشت. حاجی نوری میگه آقا این تاریخ هست. یه حرف های یعنی چه؟ امام حسین در حالی که بیرون آمد این آیه رو میخوند فخرج منها خائفا یترقب، یعنی خودش تشبیه میکرد در این بیرون آمدن به موسی بن عمران در وقتی که از فرعون فرار میکرد و بیرون میامد، فقال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. یه قافله بسیار بسیار ساده حرکت کرده بود. مگر عظمت ابا عبدالله به این است که یک کرسی مثلا زرین براش گذاشته باشند، یا عظمت خاندان او به این است که سوار محمل‌های شده باشند که این محمل‌ها را از دیباج پوشونده باشند، از حریرها پوشونده باشند، عطرهاشون چطور باشد، شترهاشون چطور باشد، نوکرهاشون چطور باشه. اینا یعنی چه؟ کجا بوده همچه چیزهایی؟ هر کردن اینقدر زیاده است که یکی و دوتا نیست. حالا من به طور نمونه بعضی از قضایایی که در کربلا نسبت میدن اینا عرض بکنم. یکی از معروفترین قضایا که یک تاریخ حتی به او گواهی نمیدهد، قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر است. البته ایشان مادری داشتن به نام لیلا، ولی یک مورخ نگفته است که لیلا در کربلا بوده است. اما چقدر ما روزه لیلا و علی اکبر خوندیم، روزه آمدن لیلا به بالین علی اکبر. حتی من در قم در مجلسی که به نام آیت الله بروجردی تشکیل شده بود، البته خود ایشان نبودم، همین روزه رو در اونجا من شنیدم که علی اکبر رفت به میدان، حضرت به زبد لیلا فرمود از جدم شنیدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب است، بیا برو در فلان خیمه خلوت اونجا موهات پریشان کن و برو دعا کن در حق فرزندت، بلکه خداوند این فرزند رو سالم به ما برگرداند. بابا لیلایی نبوده در کربلا. بعدم این منطق، منطق حسین نیست. منطق حسین در روز عاشورا همش منطق جنبازی است. درباره علی اکبر تمام مورخین نوشتند که درباره هر کس که آمد اجازه خواست، اگر به نحوی میشد حضرت مثلا عذری براش ذکر بکند ذکر میکرد، الا برای علی اکبر فاستأذن اباه فأذن له. یعنی تا اجازه خواست گفت برو. حالا چیز ای بابا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. لیلا کجا بود؟ یکی در آن یادم افتاد و خیلی عجیب بود، در همین تهران در منزل یکی از علمای بزرگ این شهر در چند سال پیش، یکی از اهل منبر اینجا رفت روزه لیلا خون. بعد یک چیزی من اونجا شنیدم که به عمرم دیگه نشنیده بودم، گفت وقتی که حضرت لیلا رفت در اون خیمه و موهاشم پریشان کرد، بعد نذر کرد که اگر خدا علی اکبر رو سالم به او برگرداند و در کربلا کشته نشود، از کربلا تا مدینه ریحون بکارد. 300 فرسخ را این رو گفت. یک مرتبه زد زیر آواز گفت نذر علی لئن عادوا و ان رجعوا لازرعن طریق التفر ریحانا. من نذر کردم که اگر اینها برگردن راه تفر ریحون بکارم. این بیشتر برای من اسباب تعجب شد که این شعر عربی از کجا پیدا شد. بعد رفتیم دنبالش گشتیم، دیدیم این تفری که در این شعر آمده این کربلا نیست. تف اون سرزمینی بوده که از سرزمین‌هایی که مجنون عامری، همین عاشق معروف که لیلا در اون سرزمین سکونت می‌کرده، و این شعر مال مجنون برای لیلی، و این آدم این شعر رو می‌خوند برای لیلای مادر علی اکبر و کربلا. آخه یه آدم عاقل اگر یه مسیحی در همون جا باشد، اگر یک یهودی در همون جا باشد، اگر یه آدم نامذهب در اونجا باشه، او که نمیفهمه که اینها را این بابا از خود جهل کرده. دیگه این تاریخ اینا چه مزخرفاتی دارد. علیاذ بالله اینا زناشون شعور نداشتن. نذر میکنم از کربلا تا مدینه ریحون بکارن یعنی که از این بالاتر. میگن در همون گرماگرم روز عاشورا، در همون گرماگرم روز عاشورا که میدونیم مجال نماز خوندنم نبود، امام نماز خوف خوند، حتی دو نفر از اصحاب آمدن خودشون رو سفر قرار دادن برای امام که بتواند این دو رکعت نماز خوف را که یعنی نماز خوف یعنی همین نماز فریضه را به صورت قصر میخونن و عجلن و قطعا امام میخوندن. تا امام این دو رکعت نماز رو خوندن، این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که میامد از پا در آمدن. ببینید مجالی برای نماز خوندن نمیدادن به اینها. گفتن در همون وقت امام فرمود یالله هجله عروسی را بندازید، من میخوام که عروسی قاسم را با یکی از دخترهام در اینجا لااقل شبیهشم شده ببینم. حالا قاسم یه بچه 13 ساله است. چرا؟ آخه آرزو دارم. آرزوی را که نمیتونم من به گور بدارم. آخه ببینید شما را به خدا ببینید. یه حرفی که اون به زندهاتی اگر بگی بهش بر میخوره. من آرزو دارم. گاهی وقتا از یک افراد خیلی خیلی پست و پایین، من آرزو دارم مثلا عروسی پسرم میبینم، آرزو دارم عروسی دخترم میبینم. حالا در یک همچه گرم با گرم زد و خورد که مجال نماز خوندن نیست، میگن حضرت فرمود که من در همین جا میخوام دخترم رو برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل عروسی هم اگر شده است من در اینجا را بندازم. در این تعزیه های قدیم ما یکی از چیزهایی که در این تعزیه خونی ها هرگز ازش جدا نمیشد عروسی قاسم، قاسم نوکت خدا، یعنی نوداماد، قاسم نوداماد. در صورتی که در هیچ کتابی از کتابهای تاریخی معتبر این وجود نداره. این مرد عالم حاجی نوری میگوید که اول کسی که این رو در کتابش نوشته است ملا حسین کاشیفی بوده در یک کتابی به نام روضة الشهدا. و اصل قضیه دروغ صد در صد دروغ است. سبحان الله، گفت بس که ببستند برو برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. اگر سید الشهدا علیه السلام بیاد و ببیند، او در عالم معنا که میبیند، اگر در عالم ظاهر هم بیاد ببیند، بیاد چی میگید؟ میبینم ما برای او اصحاب و یارانی ذکر کردیم که اصلا همچه اصحاب و یارانی نداشته. یه اسم افرادی میان اونجا، مثلا در کتاب مهر قلقلوب که اتفاقا نویسندهش یه عالم بزرگی هم از فقیه بزرگی هم هست، ولی خب در این موضوعات اطلاع نداشته، نوشته یکی از اصحابی که در امروز عاشورا از زیر زمین جوشید هاشم مرغال بود و حالا و یک نیزه 18 ذرعی هم دستش بود، نیزه 18 ذرعی. آقا یک کسی هم گفته بود سنان ابن انس که سر امام حسین ببرید، به قول بعضی ها بیشتر میگن او سر حضرت برید، یه نیزه ای داشت که 60 ذرع بود. گفتن بابا خود نیزه 60 ذرعی که نمیشه. گفت خدا از بهش براش فرستاده. اونجا نوشته است در مهر قلقلوب که هاشم ابن عتبه مرغال با نیزه 18 ذرعی پیدا شد. حالا هاشم ابن عتبه از اصحاب حضرت امیر بوده و در 20 سال پیش هم کشته شده بود. برای امام حسین یارانی ذکر میکنیم که نداشته. وقتی ذکر امام بیاد ببینه آقا اینه که شما میگید که من نداشتم، زعفر جنی اون جز یاران امام حسین. دشمنانی ذکر میکنن که نداشته است. در کتاب اسرار الشهاده نوشته است که در کربلا 1,600,000 نفر لشکر عمر سعد. اینا از کجا پیدا شد؟ اینا ماما از کوفه بودن، بگی میشه همچی چیزی؟ امام حسین در روز عاشورا در اون کتاب نوشته 300,000 نفر را با دست خودش کرد. بابا با بمبی روی هیروشیما انداختن تازه 60,000 نفر کشته شد. با شمشیر من حساب کردم چند روز پیش که اگر فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاد در هر ثانیه یک نفر کشته بشه، 300,000 نفر 83 ساعت و 20 دقیقه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یکی یکی همینجور کشته بشه. خب دیده این دور در رم یا چه بکنم؟ گفتن روز عاشورا 70 ساعت بود. همینجور حضرت ابوالفضل 25,000 نفر کشت. حساب کردم 6 ساعت و 50 و چند دقیقه و چند ثانیه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یک نفر کشته شده باشه. حالا پس باور بکنیم حرف این مرد بزرگ حاجی نوری را که میگوید اگر کسی بخواد بگرید امروز، اگر کسی بخواد ذکر مصیبت بکند امروز، بر مصائب جدیده ابا عبدالله باید بگرید، بر این دروغ هایی که به ابا عبدالله علیه السلام نسبت داده میشود. اینا که عرض میکنم یه نمونه های کوچکی. اربعین میرسد، همه مردم خیال میکنن به این روزه را میخونن و گوش میکنن که اسرا آمدن از شام که برمیگشتن آمدن به کربلا و با جابر اونجا ملاقات کردن. امام زین العابدین با جابر ملاقات کرد، در صورتی که جز در کتاب لهوف که اونم خود سید ابن طاووس در کتابای دیگه شون رو تکذیب کرده است و لااقل تأیید نکرده است، در هیچ کتابی نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی کند. ولی میگیم میشه از مردم گرفت اینو که آقا در اربعین فقط موضوعی که مطرح است موضوع زیارت امام حسین است، چون اول زائرش جابر بوده است و در این روز سنت شده است زیارت امام حسین. اربعین جز موضوع زیارت امام حسین هیچ دیگری ندارد. موضوع تجدید اعضای اهل بیت نیست، موضوع آمدن اهل بیت به کربلا نیست، حتی راه شام از کربلا نیست، راه شام به مدینه ازم خود شام جدا می شود. و باز و باز و باز و باز که دیگه وقت من داره تمام می شود، بازم اگر بخوام نمونه ذکر بکنم هنوز نمونه هایی دارد، اگه فردا شب وقت کردم باز از این نمونه ها عرض می کنم. اگر دیدم نه وقت مجالی نیست میرم دنبال تعریف های معنوی، دیگه تعریف های لفظی را کوتاه می کنم. اون چیزی که بیشتر دل انسان را به درد می آورد این است که اتفاقا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعی که از نظر نقل‌های معتبر به اندازه حادثه کربلا غنی باشد. حالا اگر نبود یه چیزی بود. من یه وقت خیال می‌کردم در سابق، خیال می‌کردم که اساساً علت این که این همه دروغ اینجا پیدا شده است برای این بوده که وقایع راستین را کسی نمی‌دونه چی بوده است. بعد که مطالعه کردم دیدم اتفاقا در هیچ قضیه‌ای در تاریخ، در تاریخ‌های دوردست مال مثلا 13 قرن پیش 14 قرن پیش به اندازه حادثه کربلا تاریخ معتبر ندارد. معتبرین مورخین اسلامی از همون قرن اول و قرن دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردن. به این نقل هم با یک دیگر انطباق هم دارد، به یک دیگر هم نزدیک هم هست و یک جزئیاتی قضایایی در کار بوده است که این قضایا سبب شده است که جزئیاتی این تاریخ بماند. برای اینکه در این حادثه یکی از چیزهایی که سبب شده که متن این حادثه محفوظ بماند، هدفش شناخته بشود، این است که در این حادثه خطبه زیاد خونده شده است. خطبه در اون عصرها حکم اعلامیه رو در این عصر داشت، همینجوره که در این عصر در جنگ ها مخصوصا در وقایع اعلامیه های رسمی بهترین چیزی است برای اینکه متن تاریخ رو نشون بدهد. در اون زمان هم اینجور بوده است. خطبه زیاد است، چه قبل از حادثه کربلا، چه در خلال حادثه کربلا، چه خطبه هایی که بعد اهل بیت در کوفه، در شام، در جای دیگر
ایراد کردن و از هدف اونها از این خطبه ها این بود که میخواستن به مردم اعلام بکنن که چی گذشت و قضایا چی بود و هدف چی بود.
یکی از منابع، یعنی خودش یه چیزی بوده، انگیزه ای بوده است که قضایا نقل بشه.
در قضیه کربلا سوال و جواب زیاد شده است.
همینها در متن تاریخ ثبت است که ماهیت قضیه را ایمانشون میدن.
در خود کربلا رجب زیاد خونده شده است، مخصوصا شخص ابا عبدالله
ماهیت قضیه را همون رجب هانش میتونید بشون بده. در قضیه کربلا، در قبل از قضیه و در بعد از قضیه
نامه های زیادی مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل کوفه مثلا مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل بصره مبادله شده است، از نامه هایی که خود امام قبلا برای معاویه نوشته است که از اونجا معلوم میشه امام خودش آماده میکرده است برای قیامی بعد از معاویه، از نامه هایی که خود دشمنان برای یک دیگر نوشتند، یزید برای ابن زیاد، ابن زیاد برای یزید، ابن زیاد برای عمر سعد، عمر سعد برای ابن زیاد.
اینها چون متن اینها در تاریخ اسلام مضبوط است، قضایای کربلا قضایای روشنی
و سراسر این قضایام افتخار آمیز است.
ولی ما آمدیم چهره این حادثه تابناک تاریخی را تا این مقدار مشمه کرده ایم.
بزرگترین خیانت ها را
ما به امام حسین علیه السلام کردیم. اگر امام حسین علیه السلام در عالم ظاهرم بیاد ببینه چی میگه به ما؟ میگه آقا اونی که بود در اونجا که این نیست.
شما که به کلی قیافه رو تغییر دادید، شما که عوض کردید، اون امام حسینی که شما در خیال خودتون رسم کردید که من نیستم، اون قاسم ابن الحسنی که شما در خیال خودتون رسم کردید که اون برادرزاده من نیست، اون علی اکبری که شما در مخیله خودتون درست کردید که جوان با معرفت من نیست،
اون یارانی که شما درست کردید که اونها نیستن، که پس چی میگید شما؟ ما آمدیم قاسمی درست کردیم که آرزوش فقط دامادی بوده، آرزو عموش هم دامادی. این دو ببینید شما، به این دو شما مقایسه کنید با قاسمی که در تاریخ بوده است.
تواریخ معتبر این قضیه را نقل کردن
که در شب عاشورا امام علیه السلام اصحاب خودش جمع کرد در یک خیمه عند قرب الماء. معلوم میشه یک خیمه ای بوده که اون خیمه را اختصاص داده بودن به اصطلاح مشک های آب، از همون روزهای اول اونجا بوده که آبها را در اون خیمه جمع میکردن.
امام اصحاب خودش را در اون خیمه یا نزدیک اون خیمه
در اونجا جمع کرد. اون خطابه بسیار معروف شب عاشورا را در اونجا امام القا کرد که حالا نمیخوام اون خطابه را برای شما به تفصیل نقل بکنم، که خلاصه اونها را میگه شما آزادی، آخرین اتمام و حجت به اونها. امام نمیخواد کسی رو دروازی داشته باشد، کسی خودشو مجبور ببیند،
حتی کسی خیال بکنه به حکم بیعت لازم است بماند.
نه خیر، همه تون آزاد کردم، همه یارانم، همه خاندانم، برادرانم، حتی
فرزندش، فرزندانش، برادرزادگانش،
به اینها هم جز به شخص من به کسی دیگه کار ندارن. این شب شب تاریک است، از این تاریکی شب بخواید استفاده بکنید استفاده کنید، بروید. با اونها هم به شما قطعا کاری ندارن. اولم از اونها تجلیل میکنند، منتهای رضایت از شما دارم، اصحابی از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارم، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم. در این حال این مطالب را حضرت بهشون میفرماید، همشون به طور دست جمعی میگن آقا مگه ممکن است چنین چیزی؟ جواب پیغمبر ما چی بدیم؟ وفا کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ محبت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟
اون سخنان پرشوری که اونجا گفتن عجیب عجیب که واقعا اگه دل سنگ را کباب میکنه یعنی به هیجان میآورد انسان را. آقا و یکی میگه آقا یک جان، مگر یک جان هم ارزش این حرفه ها را دارد کسی بخواد صدای مثل تویی بکند؟ ای کاش 70 بار زنده میشدم و 70 بار خودم را صدای تو میکردم. او که میگه 1000 بار، او کسی میگه ای کاش امکان داشت با این جانم برمم و جانم فدای تو بکنم، بعد این بدنم آتش بزنم، خاکسترش بکنم، خاکسترش رو به باد بدم، باز دو مرتبه من رو زنده کنم، باز هم. اول کسی هم که به سخن آمد برادرش ابوالفضل بود و همه بنی هاشم. همین که این سخنان به اینها گفتن، اون وقت امام مطلب رو عوض کرد، از حقایق فردا قضایایی گفت، فرمود پس بدانید که قضایای فردا چگونه است. اون وقت بهشون خبر کشته شدن رو داد، درست مثل یک مژده بزرگ تلقی کردن. اون وقت همین جوانی که ما اینقدر به او ظلم میکنیم، آرزوی او را ما دامادی میدونیم، ولی این تاریخ میگه خودش گفته آرزوی من کی؟ ای وای این طفل، چون طفل بود، یه بچه 13 ساله، خب معلومه در جمع مردان شرکت نمی کنه، پشت سر مردان می نشیند، مثل این که پشت سر نشسته بود و هی سر می کشید. دیگران چی میگن؟ وقتی که امام فرمود همه شما کشته می شوید، این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه؟ گفت آخه من بچه‌ام، شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته می شوند، من صغیرم هنوز. یه وقت رو کرد با آقا، عرض کرد آقا لعنتی من یقتل، آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه؟ حالا ببینید آرزوش. آقا جوابش نداد، گفت اول من از تو یه سوال می کنم، جواب منو بده بعد من جواب تو رو میدم، شاید من اینجور فکر میکنم. آقا مخصوصا این سوال رو کرد و این جواب رو شنید، خواست این سوال جواب پیش بیاد که مردم آینده فکر نکنن این جوان ندانسته و نفهمیده خودشو بکشتن داد. دیگه مردم آینده نگن این جوان در آرزوی دامادی بود، دیگه برایش هجله درست نکنن، جنایت نکنن. آقا فرمود که اول من سوال می کنم. عرض کرد بفرمایید آقا. کیفل موت اندک، پسرکم فرزند برادرم، اول بود که مردن کشته شدن در ذائقه تو چه مزه ای دارد؟ فورا گفت احلا من العسل، از عسل شیرین ترم، من در رکاب تو کشته بشم، جانم رو فدای تو بکنم، من این از عسل، اگه از ذائقه میپرسید چون عزت از ذائقه پرسید، از عسل در این ذائقه شیرین تر است، یعنی برای من آرزوی شیرین تر از این آرزو وجود ندارد. ببینید چقدر منظره تکنده است. اینها که این حادثه را یک حادثه بزرگ تاریخی کرده است که تا زنده است ما باید این حادثه را زنده نگه داریم، چون دیگه نه حسینی پیدا خواهد شد نه قاسم ابن الحسنی. اینه که این مقدار ارزش میدهد که بعد از 14 قرن اگر یه همچه حسینی هم به نامشون بسازیم کاری نکردیم. ولی اونی که آرزوی دامادی داره، که همه بچه آرزوی دامادی داره، اون که دیگه یه حرفا نمیخواد، وقت صرف کردن نمیخواد، پول صرف کردن نمیخواد، حسینیت ساختن دیگه براش نمیخواد، سخنرانی دیگه براش نمیخواد. ولی اینها جوهره انسانیت هستند، مصداق انی جاعل فی الارض خلیفه هستند، اینا بالاتر از فرشته هستند. فرمود بله فرزند برادرم، پس جواب تو بدم، کشته میشی بعد ان تبلغ به بلاء عظیم، اما تو
جون دادن تو با دیگران خیلی متفاوته، یک گرفتاری بسیار شدیدی پیدا میکنی. دیگه حالا مجلس آماده شد، این ذکر مصیبت عرض میکنم. این آقازاده اصل باک ندارد، روز عاشوراست. حالا پس از اون که با چه اصراری میرود به میدان، بچه هست، زرهی که متناسب با اندام او باشه وجود ندارد، خود مناسب با اندام او وجود ندارد، اسلحه نمیدارم چکمه مناسب با اندام او وجود ندارد. لازم نوشتن همینجوری رفت امامه به سر گذاشته بود که انه فلقت و قمر، همینقدر نوشتن به قدر این بچه زیبا بود مثل یه پاره ماه. این جمله است که دشمن درباره این گفته است. و بر فرس تون رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. راوی گفت نگاه کردم دیدم که بند یکی از دوتا کفشاش باز است، یادم نمیره که پای چپشم بود، معلوم میشه چکمه پاش نبود. حالا اون روح و اون معنویت چه شجاعتی بهش داد سر جای خود. امام نوشتن که در خیمه ایستاده بود، اون لجام اصلش به دستش بود، معلوم بود منتظر. یک مرتبه یک فریاد امام شنید، نوشتن مثل یه باز شکاری که کسی نفهمید به چه سرعت امام پرید روی اسب و حمله کرد. میدونید اون فریاد چی بود؟ فریاد یا اما، عمو جان، عمو جان. آقا وقتی رفت به بالین این جوان، در حدود 200 نفر دور این بچه رو گرفته بودند. امام که حرکت کرد و حمله کرد، اونها فرار کردند. یکی از دشمنان آمده بود از پایین که سر جناب قاسم را از بدن جدا کند، خود همون در زیر پای اسب رفقای خودش پامال شد. اون کسی که میگن در عاشورا در زیر سم اسبها پامال شد در حالی که زنده بود، یکی از دشمنان بود، نه حضرت قاسم. حضرت خودشون رسندن به بالین قاسم، ولی در وقتی که گرد و غبار زیاد بود کسی نمیفهمید قضیه از چه قرار است. وقتی که این گرد و غبارها نشست، یه وقت دیدن که آقا به بالین قاسم نشسته است، سر قاسم را به دامن گرفته است. این جمله را از آقا شنیدن که فرمود یا عز علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفع. یعنی برادر زاده، خیلی بر عموی تو سخت است که تو بخوانی نتواند تو را اجابت کند، یا اجابت بکند بیاد اما نتونه برای تو کاری انجام بدهد. در همین حال بود که وقت فریادی از این جوان بلند شد و جون به جون آفرین تسلیم کرد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا عاقبة أمر همه ما را ختم بخير بفرما، ما را به حقایق اسلام آشنا کن، این جهل ها را به این نادانی ها را به کرم و لطف خودت از ما دور بگردان. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما عنایت بفرما، حاجات مشروعه ما را برآور، اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة.